رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، سلام. با برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشر اولی مجله شامگاهی روز دوشنبه 26 دکمبر سال 2011 میلادی را برایتان از استودیوی آزادی در شهر پراگ، من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ساعت در شهر دوشنبه 7 شام است. برنامه را با چشمانداز با رویدادهای تازه جهان و تاجیکستان شروع میکنیم. مسئول تهیه و تقدیم خبرها امروز همکارمون نور محمد خالد است. نور محمد بفرمایید.
تشکر سید قاسم. سلام شنوندگان گرامی. در آغاز سرخط چند خبری مهم. نیروهای امنیتی سوریه دست کم 13 نفر را در شهر هومس هدف تیر قرار دادند. دادگاه ولایت صبح 5 نفر از دستاندرکاران بمبگذاری انتحاری 3 سپتامبر سال 2010 را به حبس ابد محکوم کرد و در شهرک مرزگاه نوسیبیرسک شهروند تاجیکستان را در خانه چوبی زنده آتش زدند. تفصیل خبرها. فعالان حقوق بشر میگویند امروز نیروهای امنیتی سوریه دست کم 13 نفر را در شهر هومس هدف تیر قرار دادند. این در حالی است که قرار است امروز حدود 50 نفر ناظران کشورهای جامعه عرب وارد این کشور شوند. محمد سلیم المکاوی، ناظر از امارات متحده عرب، در فرودگاه قاهره به روزنامه‌نگاران چنین گفت:
الحکومت سوریه هی طرف پروتکل وقعت.
بعد از آن که حکومت سوریه پروتکل را امضا کرد، اکنون چند نکته آن باید اجرا شود. طبق آن امنیت ناظران تامین می شود. آنها حق گشت و گذار آزاد در کوچه و خیابان ها را دارند، حق دارند از زندان ها بازدید کنند و با نمایندگان مخالفین ملاقات انجام دهند.
کما هی کرس واقع الشعب السوری.
هفته گذشته یک گروه 9 نفری ناظران عرب به دمشق پایتخت سوریه آمده بودند. بازدید ناظران کشورهای عربی بخش از توافقات است که میان حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه و جامعه عرب به دست آمده است. قرار است تا آخر ماه جاری 150 ناظر عرب وارد سوریه شوند. دادگاه ولایت صبح 5 نفر از دستاندرکاران بمبگذاری انتحاری 3 سپتامبر سال 2010 را به حبس ابد محکوم کرد. فردوس کریموف، صاحب ثابیتوف، اسمت الله دادایف، ظفر کریموف ساکنان شهر استرفشان و اکمل هاشموف ساکنی ناحیه سپیتامین با جرم دست داشتن در حمله انتحاری سال گذشته در خوجند مجرم شناخته شدند. 48 نفر دیگر در رابطه با این حمله از 8 تا 30 سال روانه زندان شدند. این در حال است که تمارا یوسفوا و وکیل مدافع الهام عثمانوف، یک عضو این گروه 53 نفری، میگوید قرار دادگاه به شرکت وکیلان مدافع قرائت شده است و برخی از وکیلان مدافع حتی دقیق نمی‌دانند که حکم نفری تحت حمایتشان چیست. حمله انتحاری در بنای بخش مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت امور داخلی در خوجند 4 کشته و 28 زخمی بر جای گذاشته بود. این نخستین حمله انتحاری در تاجیکستان بود. ترکیه و آذربایجان درباره تشکیل یک کنسورسیوم قرارداد امضا کردند. طبق این قرارداد کنسورسیوم مذکور خط لوله را می‌سازد که گاز آذربایجان را به ترکیه و از آنجا به اروپا انتقال می‌دهد. این قرارداد به شرکت‌های دیگری نفت و گاز اجازه می‌دهد که به عضویت این کنسورسیوم درآیند. لوله نوی گاز از چاه شاه دنیز آذربایجان گاز را به لوله آنادولو ترکیه می‌رساند و قرار است لوله آنادولو به لوله‌های اروپا وصل شود. بنابر خبرهای مطبوعات در شهرک مرسکای در نزدیکی شهر نووسیبیرسک تقریبا ساعت 2 شب 2 نفر شخص نامعلوم خانه چوبی را آتش زدند که در داخل آن ساکن 29 ساله تاجیکستان زندگی میکرد. این شهروند اسکرجان عبدالخیرف ساکن شهر پنجکند نتوانسته است از این خانه بیرون رود و یک جا با خانه به کام آتش رفته است. نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه خبر داده است که در رابطه با این حادثه 2 نفر بازداشت شده اند. عبدالخیروف 7 دکمبر همین سال در جستجوی کار به روسیه رفته بود و شب 21 و 22 دکمبر آتش زده شد. جسد وی را آوردند و در زادگاهش به خاک سپردند. و افراد مسلح نامعلوم به یک کارخانه روسیه شبیخون زدند و به ارتش با ارزش 5.7 میلیون دلار معدن گرانبهای پلاتینا را ربودند. در شهر استرخان دزدان شبانه پاسبانان را با زور اسلحه به جای بردند و نگاه داشتند و عملیات خود را انجام دادند. پیوتر روسانوف سخنگوی پلیس روسیه گفته است دزدان تقریبا 40 قالب از 100 تا 150 کیلوگرمی پلاتینا را با خود بردند. سید حسین
تشکر. نورمحمد خالزاده بود با نگاهی به رویدادهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت. این و دیگر خبرها و همچنین همه مطالب برنامه را می توانید از سامانه اینترنتی آزادی هم با دو زبان تاجیکی و روسی پیدا و مطالعه کنید. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون سرخط چند گزارش مجله خبری. حکم ابد برای عاملان تروریسم در شهر خوجند بر سر و صداترین مرافعه سالهای اخیر به پایان رسید. دیدار با فرزند محبوس بعد از بیش از 2 سال. مادر نعمت عزیز برای امکان دیدن پسرش از رادیوی آزادی اظهار سپاس کرد. و اولین تاجیکی که کرسی وزیری در قرقیزستان را صاحب شد. صحبت با روشن صابیرو وزیر امور وزیر رشد اجتماعی و رئیس جمعیت تاجیکان قرقیزستان به نام استاد رودکی. البته شنوندگان ارجمند ما در برنامه دیگر گزارش ها نیز خواهیم داشت و ما شروع میکنیم از تفصیلات خبری ختم مرافعه دادگاهی اعضای گروهی 53 نفره که در تشکیل ترکش انتحاری در کنار بنای بخش مبارزه با جنایات متشکل نموری داخلی شهر خوجند عیبدار میشونند. دادگاه عیبی اکثر آنها را ثابت و 5 عضو این گروه را به حبس ابد محکوم کرد. فقط 3 نفر از بازداشت شدگان از تالار دادگاه آزاد کرده شدند. یادآور میشیم که بر اثر این حمله در ماه سپتامبر سال گذشته 4 نفر به هلاکت رسیده، 28 تن دیگر جراحت برداشتند. در همین حال وکیلان دفاع برخی از اعضای گروه از آن شکایت میکنند که قرائت حکم دادگاه بدون شرکت آنها صورت گرفته است. آنها همچنین میخواهند که از بالای مقامات امور داخلی برای استفاده شکنجه علیه افراد زیر حمایتشان به دادگاه عالی تاجیکستان شکایت برند. تفصیل بیشتر را در این باره از گزارش معصوم محمد رجب خبرنگار ما در شهر خوجند میشنویم.
دادگاه 5 نفر از گروه 53 نفری فردوس کریموف، صاحب ثابیتوف، اسمت الله دادایف، زفر کریموف همگی از شهری استرفشان و اکمل هاشیموف ساکن ناحیه اسپیتامین را با گناه مستقیمن دست داشتن در حمله انتحاری سال گذشته در خوجند به حبس 1 عمری محکوم کرد. دادوبای گدایبایف دادرس دادگاه سوخت و مسئول بازبینی دادگاهی این پرونده در صحبت بدون میکروفون با رادیوی آزادی گفت که دادگاه این نفران را برای راه اندازی عملیات تروریستی مطابق اسناد جنایی تاجیکستان گناهکار حسابید. وی افسود که از گروه 53 نفری دادگاه 3 نفر را تا اعلام حکم با تطبیق قانون عفو از تالار آزاد کرده، 45 نفر دیگر را برای از 8 تا 30 سال روانه زندان کرد. دادگاه ولایت سوخت این حکم خود را روز جمعه 23 دکبر پس درهای بسته در تالار سیزای رقم 2 شهر خوجند اعلام کرده است. این در حال است که تمارا یوسفوا وکیل مدافع الهام عثمانوف یک عضو این گروه 53 نفری میگوید قرار دادگاه به شرکت وکیلان مدافع قرائت شده، برخی از آنها حتی دقیق نمیدانند حکم نفری تحت حمایتشان چیست. خانم یوسفوا افسود: من انیق کردم که زیر حمایه ام الهام عثمانوف به 8 سال حبس برای اشتراک در اتحاد جنایی و با کاستن 3-1 مهلت ادای جزا از روی قانون عفو محکوم شده است. اما من به این حکم دادگاه راضی نیستم و حالا عریضه کاساسیونی آماده کردم که بعدی دسترس کردن نسخه حکم به مقامات دادگاهی پیشنهاد خواهم کرد. به گفته خانم یوسفوا زیر حمایه‌اش الهام عثمانوف را 3 نوامبر سال 2010 کارمندان انتظامی در محل زیستش ناحیه کانیبادام بازداشت کرده مدت 10 روز غیر قانونی در محبس داشتند و موردی شکنجه شکنجه قرار دادند. اما بعدی تخمیناً یک ماه تفتیشات طبی و دادگاهی در وی آثار شکنجه و لتو کبرا آشکار نکرده است. همین طور به گفته دادرس گدایبایف، حدود 10 نفر از گروه 53 نفری که با جرم راهندازی عملیات تروریستی گناهکار اعلان شدند، زمان تفتیشات اولیه خود را گناهکار اعتراف کرده، اما در بازبینی دادگاهی گفتند که اتهام علیه آنها تحمیلی بود و آن را قبول ندارند. دادگاه ولایت سغد بازبینی پرونده این افراد را ماه ایول سال جاری شروع و اعلام کرد که برخی از این افراد برای دست داشتن در حمله انتحاری ماه سپتامبر سال 2010 در خوجند و برخی دیگر برای همدستی با گروه و سازمان‌های جنایتکار تندرو گمان برند. حمله انتحاری در بنای بخش مبارزه بر ضد جنایت‌های سازمان یافته وزارت امور داخلی در خوجند، نخستین حمله انتحاری در تاجیکستان، 4 کشته و 28 زخمی بر جای گذاشته بود. مقامات سغد در حمله انتحاری روز 3 سپتامبر سال 2010 اعضای جنبش اسلامی ازبکستان و شریکان آنها را متهم می‌دانند. یوسف رحمانوف، دادستان ولایت سغد، در یک سخنرانی قبلیش در این باره چنین گفته بود:
عیبی آنها گناهی آنها دست داشتن با جنایت تروریستی و غیره تشکلات های اکستریمیستی آنها در رفت افتشد. من فکر میکنم که اثبات خود را پر رای افته است.
به دنبال ترکش انتحاری سپتامبر سال 2010 در خوجند، مقامات تفتیشاتی شخصی حملور به بنای شعبه مبارزه با جنایت های سازمان یافته را اکمل کریموف، زاده شهر استرافشان و استقامت کننده شهر خوجند اعلان کرده بودند. وی روز 3 سپتامبر سال 2010 با اوتومبیلی که مواد ترکنده داشت به صحن بنای مذکور وارد شده خود را ترکانید. برادر وی فردوس کریموف یکی از آن 5 نفر است که دادگاه سغد اینک به حبس یک عمری محکوم کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مجازات افرادی که در تشکیل ترکش انتحاری در کنار بنای بخش مبارزه با جنایات متشکل ریاست امور داخلی شهر خوجند عیبدار می شدند.
طرح ویژه اینترنتی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، که از نوارهای ویدیو، نقشه و گاهنامه رویدادها، شاخصی فساد، آزادی مطبوعات و اصلاحات اقتصادی در 15 کشوری پسا شوروی عبارت است، بعد سالگرد فروپاشی اتحاد شوروی بخشیده شده است.
برای شنوندگان ارجمند، شما نوارهای فراوان ویدیویی هم در رابطه با فروپاشی اتحاد شوروی را می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید و تماشا نمایید. مادری نعمت عزیزف ملقب به کوریمالیش بعد از بیش از 2 سال باری اول توانست که با پسر محبوسش دیدار ببیند و گفتگو کند. اخیراً او به دفتر رادیوی آزادی آمد و از آن عرصه سپاس کرد که بعد از صحبتش با خبرنگار ما با او اجازه ملاقات با پسرش نعمت را دادند. نعمت عزیزف یک از فرماندهان و نزدیکان میرزا زیایف پس از امضای سازش صلح تاجیکان سرور نیروهای وزارت حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان در طویل‌درم تعیین شد. 2 سال پیش بعد از قتل میرزا زیایف رهبر پیشین کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان در طویل‌دره، نعمت عزیز و چند تن از نزدیکان میرزا زیایف بازداشت و به مهلتهای طولانی محکوم به زندان شدند. نعمت عزیزوف میان 25 نفری بود که سال گذشته از زندان کمیته امنیتی ملی تاجیکستان فرار کرد و اما بازداشت شده دوباره به محبس انتقال یافت. گزارش همکار ما در شهر دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد در این موضوع.
منوره زردکوه مادر سالخورده نعمت عزیزوف معروف به کوری ملیش صبح دوشنبه به دفتر رادیوی آزادی آمد و اظهار منتداری کرد که پس از صحبت وی با آزادی مسئولان بازداشتگاه موقتی کمیته امنیت ملی او را اجازه دیدار به فرزندش دادند. نعمت عزیزوف همراه با دیگر از محبوسان بازداشتگاه موقتی کمیته امنیت ملی تاجیکستان یا خود سیزا در تابستان سال گذشته فرار کرده بود، در افغانستان بازداشت و به تاجیکستان استرداد شد. مادر نعمت عزیزوف میگوید که در ماه نوامبر به او و وکیل مدافع اجازه ورود دادند که فرزندش را در سیزا ببیند.
آوردن دستور که بستگی خیلی بعد قفو گشتن روی کرد. خیلی نکه شما بچه ما 1 سال 6 ماه نده. نه که خراب بچه هم خرابه، خیغم خورده است یا گشنه های نمیده. نگفتی چی بچه هم نمیگدم نه امیستوش اگردتم نخونوش نمیقری دروز.
به هر حال مادر نعمت عزیزوف اظهار تشکر میکند که تا ملاقات با فرزندش از زنده بودن او شبهه داشته است، لیکن پس از این دیدار نعمت عزیزوف به خاطر سرد بودن اتاقش خواهش کرده است برای وی لباس های گرم آرند، اما مسئولان سزا لباس ها را قبول نمیکنند و نمیرسانند. همراه مادر نعمت عزیزوف شمعستان صدیق و مادر محبوس دیگر زیدالله عزیزوف نیز به دفتر رادیو آزادی آمده بود و میخواست که با استفاده از منبر آزادی عرض خود را به پرزیدنت تاجیکستان در مورد عفو فرزندش رساند. زیدالله عزیزوف نیز پس از فرار محبوسا در تابستان سال گذشته روز 10 سپتامبر سال 2010 همراه احمدوف داغستانی در نزدیکی باغ غلبه شهر دوشنبه بازداشت شده بود. شمعستان صدیق و 76 ساله در دست نامه به عنوان رئیس جمهور داشت که در آن گفته شده است میخواهد اقلا در پیرانسالیش زیدالله را به آغوش گیرد و میافزاید
امید دارم در دری باری همی پریزیدنت کی بچه هاگ ما یک رن شدن نشونم دن ببیمش اوقات ما قبول کنن همه که امید دارم.
اما یک مسئول بازداشتگاه موقتی کمیته امنیتی ملی که بردن نامش را ضرور نشمارید برادی آزادی گفت که حتما مسئله چگونه به زیدالله عزیزوف نرسانیدن خوردنی ها را می اموزد. اما در مورد نعمت عزیزوف گفت که از بس که روز سه شنبه همین هفته مرافعه پوشیده و صورت می گیرد و پس از مرافعه این مسئله حل خود را پیدا خواهد کرد. نعمت عزیزوف ملقب به کور ملش در گذشته یکی از فرماندهان و نزدیکان میرزا زیایف بود و پس از اعلام صلح در تاجیکستان و به عنوان فرمانده نیروهای وزارت حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان در ناحیه طویل‌دره تعیین شد. در سال 2009 بعد از قتل جنرال میرزا زیایف رهبر پیشین کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان در طویل‌دره، نعمت عزیزوف و چند تن از نزدیکان میرزا زیایف جمعاً 49 نفر از جمله فرزندان میرزا زیایف بازداشت شدند و به مدت‌های مختلف روانه زندان گشتند. به قول مادران سالخورده نعمت عزیزوف و زیدالله عزیزوف، حالا ده ها مادرانی هستند که به گناهگار بودن فرزندانشان باور ندارند و میخوان به دوشنبه آیند و به رئیس جمهوری تاجیکستان عرض خود را رسانند. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در موی میر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و موی میر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و موی میر. پارلمان قرغیزستان هیئت نوی حکومت را که از سوی نخست وزیر امورбек بابانوف پیشنهاد کرده است پذیرفت. از هیئت کابینه نو که به آن 3 معاون سروزیر و 15 وزیر شاملند 113 وکیل ژوگورگو کینیش پشتیبانی کردند. علی کراشیف معاون سروزیر، روسلان قزاقبایف وزیر امور خارجه، زریلбек ریسالیف وزیر امور داخلی تعیین شدند. وزیر دفاع قرغیزستان از سوی رئیس جمهور تعیین کرده می شود. بر حکومت نوی قرغیزستان یک تاجیک هم هست. روشن صابیروف رئیست وزارت رشد اجتماعی قرغیزستان را بر عهده خواهد داشت. روشن صابیروف 41 سال دارد و رئیس جمعیت تاجیکان قرغیزستان با نام استاد ابو عبدالله رودکی میباشد. از این پیش او وکیل پارلمان قرغیزستان بود. در یک صحبت با روشن صابیروف از او سوال کردیم که آیا برای بهبود کارم در وزارت رشد اجتماعی برنامه مشخص دارد. او میگوید
امروز در قرغیزستان بیش از 500 هزار نفر موی سفیدان، مایوبان جنگ بزرگ وطنی، سابقه داران جنگ افغانستان و صدمه چرنوبیل، غیر از این 380 هزار طفل های بی‌پرستار و 130 هزار معمولان ثبت نام شدند. من کار را در وزارت از اصلاحات شروع کردنیم و می خواهم که سطح زندگی قشری از جهت اجتماعی به حمایت اهالی بالا رود.
روشن صابیروف افزود که مقام نو برای او مقامی باسامسول است و نه فقط او بلکه همه وزیران حکومت نو باید ثابت کنند که نظام نوی اداره حکومت واقعا هم مؤثر و به نفع مردم قرغیزستان است.
Мы, значит, центральная Азия, впервые государство, которое взяло курс на парламентскую
правду. Мы در آسیای مرکزی نخستین کشوری هستیم که به نظام پارلمانی اداره دولت گذاشتیم. پارلمان ما امروز از 5 فراکسه عبارت است و حکومت ما هم ائتلافی است، زیرا بر پایه قانون اساسی حکومت را حزب بیشتری آوازها را صاحب شده یا ائتلاف چند حزب تشکیل میکند. ائتلاف فعلی حاکم از چهار فرکس عبارت است: از فرکسه های حزب های آتامکان، حزب سوسیال دموکراتیک قرغیزستان، آر و ناموس و رسپوبلیکا. در حکومت نو شماره وزارت ها کاهش داده شده است. قبلا 20 وزارت بود، حالا 15 وزارت باقی مانده است. همچنین به هیئت حکومت نو 8 آژانسی و 2 کمیته دولتی شامل است. ضمن پذیرفته شدن هیئت نو حکومت، وکیلان پارلمان مشکلات زیاد در ساحه های گوناگون را یادرس کردند و فکر میکنم ما برای حل این مشکلات و خدمت نیک و صافدلانه به مردم همه شانس ها را داریم.
از روشن صابروف سوال کردیم که به فردای روابط میان قرغیزستان و تاجیکستان چی نظر دارد و آخرین بار کی از وطن باباییش دیدن کرده بود؟
Знаете, я, конечно, я бываю, редко бываю в Таджикистане.
میدونیم من به تاجیکستان سفر میکنم و اما خیلی کم. آخرین بار در روز استقلال در آنجا بودم. ما با وطن باباییمون تاجیکستان رابطه های خوب داریم و با صدر این وزارت آمده البته با تاجیکستان برادر و خیش و تبار و همسایه همکاری نزدیک خواهیم داشت. تاجیکان و قرغیزستان مردم کوهستانی و سربلند میباشند. بیش از 90% قلمرو هر دو کشور از کوه های عبارت است. پیوند خویشاوندی ما سابقه بیش از 1000 ساله دارد، زیرا قهرمان روایت قرغیز ها مانست تاجیک دختر خانیکه را بزنی گرفته بود که او را قرغیز ها آنه یا مادر می خوانند. خانیکه دختر خانی تاجیک بخارا بود و از این را ما حتما دست به دست گرفته با وطن تاریخی همون کار خواهیم کرد.
دوچکای بخارسکا و تاجیکسکا خانه سانی رابیزان و به این پوود ما روکا و روکا بودیم работать с исторической родиной.
تشکر با روشن صابرو وزیر رشد اجتماعی قرغیزستان و رئیس سازمان تاجیکان این کشور صحبت میکردیم. ضمناً امروز روشن صابرو به حیث وزیر با کارمندان وزارت رشد اجتماعی قرغیزستان معرفی شد.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. شنوندگان ارجمند، تا پایان سال 2011 همگی 5 روز دیگر باقی مانده است و ما طوری معمول در پایان سال از آن نتیجه گیری میکنیم تا ببینیم که برای اهل بشر چی سال بود، چی برد و باخت ها داشتیم و کدام از تجربه و سبق های آن را با خود همراه باید برای سال آینده بگیریم. اما از امروز نشر سالنامه ها را شروع میکنیم. سالی که سپری میشود برای ایران چگونه سال بود؟ چرا مقامات این کشور از افزایش تهدید و فشار بین المللی بالای تهران حرف میزدند؟ پاسخ این و دیگر سالهای مربوط به یک سال پرشب و فراز ایران در گزارش همکاری ما طاهری سفر.
بهاری عرب، فعالیت های اتمی، قتل های اسرارآمیز در داخل، تلاش احتمالی برای سوءقصد در خارج، حبس های خانگی، ترس از تهدید های حمله های هوایی، حمله به سفارت خارجی، همه این حادثه ها سال 2011 را سال تهدید برای ایران کردند. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر معظم ایران، نیز واضح کرد که کشورش در مقابل این تهدیدها آرام نخواهد نشست.
ما در مقابل تهدید میکنیم. هر کسی فکر تجاوز به جمهوری اسلامی ایران در مخیله اش خطور کند، باید خود را آماده دریافت سیلی های محکم و مشت های پولادین کند از سوی ملت مقتدر ایران.
بعضی از صاحب نظران به مثل پاتریک کلاوسون از پژوهشگاه سیاست های شرقی نزدیک در واشنگتن میگوید همین حالا جنگ نهان میان ایران و غرب ادامه دارد.
حالا حمله ها، سوءقصد ها به جان دانشمندان هسته ای ایران، جنگ های مجازی ادامه دارد. به اندیشه من به منفعت غرب و اسرائیل است که برنامه های هسته ای ایران را به تأخیر اندازند و از راه تحریم و خرابکاری تشویق عالمان ایرانی به فرار و در صورت ضرورت به جنگ های نهانی و مثل سوءقصد ها و حمله های کیبرنتیکی توسل جویند. جنگ گسترده به نفع هیچ کس نیست، اما صمیمانه بگویم حالا رویارویی نظامی ادامه دارد.
علامت اولی تنش هم در ماه ینور نمایان شد که در آن وقت مذاکرات آمریکا و فرانسه، بریتانیا و چین و روسیه و آلمان با ایران درباره برنامه‌های اتمی این کشور با بن‌بست روبرو شد. بعد این ماه فوریه بهار عربی فرا رسید و در آن زمان هزاران نفر به نشان حمایت از قیام‌های مردمی در تونس و مصر به خیابان‌های تهران ریخته و علیه حکومت ایران شعار دادند. حکومت ایران هم منتظر نشد و امیر حسین موسوی و مهدی کروبی پیشوایان مخالفین و برگزار کنندگان تظاهرات را به حبس خانگی گرفت و بعد این جنبش سبز ایران هم خاموش شد. ماجرای ایران و غرب ترمای سال 2011 شدت بیشتر گرفت. ماه اکتبر وزارت عدلیه آمریکا اعلام کرد که طرح سوءقصد به جان سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را آشکار کرده است که گویا با هدایت ماموران امنیتی ایران تهیه شده است و دو نفر را نیز به این جنایت متهم کردند، ولی ایران این ادعاها را خنده‌آور نامید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این طرح را ادامه رفتار خطرناک دولت ایران خواند و گفت آمریکا برای تنبیه ایران هیچ گونه گزینه ها را صرف نظر نمی کند. یک ماه بعد از این ماجرای برنامه های اتمی ایران با سری زبان ها شد. ماه نوامبر یوکی امانو مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت اطلاعاتی به دست آمده از برنامه های اتمی ایران نشان می دهد که این کشور برای ساخت ابزارهای ترکنده اتمی آزمایش های را انجام داده است و شاید بعضی از این فعالیت ها ادامه داشته باشند. اما ایران که می گوید قصد ساختن بمب اتمی ندارد، گزارش آژانس را یک جانبه خواند و گفت که آن گزارش را تحت فشار آمریکا تهیه کردند. بعد این کشورهای غربی با تحریمات فشارها به ایران را بیشتر کردند. بریتانیا اولین های بود که تمام معامله با نهادهای مالی ایران را قطع کرد و شاهد خشم تظاهرگران طرفدار حکومت ایران شد که روز 29 نوامبر به سفارت بریتانیا در تهران حمله کردند. بعد این حادثه بریتانیا تمام دیپلمات‌هایش را از تهران بیرون کرد و در پاسخ دیپلمات‌های ایرانی را از لندن راند و سفارت ایران را در این شهر بست. بعد این در ماه دکبر جنجال هواپیمای بدون سرنشین آمریکا برخاست که در قلمرو ایران سقوط کرد. ارتش ایران گفت که این هواپیمای جاسوسی را سرنگون کرده است و تهران ورودی هواپیما به قلمروش را اقدام دشمنانه خواند و سازمان ملل خواست علیه تجاوز آمریکا تدابیر واضح و مؤثر بیندیشد. و در نهایت سال 2011 برای ایران با تهدید در مقابل تهدید خاتمه یافت. در ماه دکبر همزمان با برگزاری یک تمرین نظامی در گلوگاه هرمز که 40% نفت بازار جهانی از آنجا می‌گذرد، پرویز سروری یک وکیل مردمی ایران گفت اگر جهان می‌خواهد منطقه را ناآرام کند، پس ما جهان را ناآرام خواهیم کرد.
یک سالی پرشب و فرازی ایران. امروز معاون سردار خدمات مهاجرت نزد حکومت تاجیکستان سید غفران عبدالله با پرسش‌های خوانندگان تورنمای آزادی پاسخ گفت. تا چند روز عنوان این مسئولی خدمات مهاجرت با تورنمای ما 70 سال رسید. تقریبا همه سال‌ها در رابطه با مهاجرت کاری از جمله وضع مهاجران کاری تاجیک، قوانین مربوط به مهاجرت کاری و واکنش مقامات تاجیکستان به حادثه‌های کشتار و لاتوکوبی مهاجران تاجیک در روسیه بودند. بعد از انجام این صحبت آنلاین سید غفران عبدالله با ما گفت:
حقیقتاً این اقدام رادیو آزادی خیلی هم خوب است، چون که در نتیجه این گفتگوی مستقیم ما به آن هدف رسیدیم که یعنی شهروندان ما از حقوق و منفیت های خود بی‌طرف نیستند و در تلاش حمایت حقوق و منفیت های خود خود می باشند در مسئله ساحه مهاجرت مهنتی، و این خیلی اقدام خوب است، زیرا که مردم امروز به مقامات های صلاحیت دار آن فکر و عقیده های خود را پیشنهاد می کند که برای چی وابسته به این مسئله یا اون مسئله سطح فعالیت کاری این طور است، یا اینکه کمبودی مسئله های مهاجرت مهنتی از چی عبارتند، تکلیف و پیشنهادهای نظر است کردند.
بله، و شما شنوندگان ارجمند به پاسخهای معاون سردار خدمات مهاجرت نزد حکومت تاجیکستان سید غفران عبدالله می توانید از تورنمای رادیوی آزادی آشنا شوید. www.azadi.org یا www.azadi.tg. و اینجا شنوندگان ارجمند نقش بخش خبری مجله شامگاهی پایان می یابد. در ادامه ویژه گفتاری آینده ساز را می شنوید. نشر نوبتی مجله خبری بعد از نیم ساعت دیگر تقدیمتان خواهد شد.
رادیوی آزادی تق...